أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ادخلي في عبادي، ادخلي في عبادي، ادخلي في عبادي، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا بقية الله، آجرك الله في مصیبت جدك الحسین، اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بساره مع ولیه الامام مهدی. قال الحسین علیه السلام انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. عاشورا اوج غم انسان دوستان، روز مقابله قوای رحمانی با قوای شیطانی، اوج درگیری بددینان با مدافعان حقیقی دینداری صحیح، روزی که ابی عبدالله الحسین نشون داد بشر برای زنده نگه داشتن راه خدا تا کجا ایستادگی می کند، و از اون طرف هم نشون داد که خط مقابل در لباس دین ولی با بددینی تا چه حدی از رذیلت و صفات ناپسند انسانی می تواند پیدا کند. گرچه حال سخن گفتن نیست، ولی به اقتضای نیازی که هست امروز به عنوان آخرین جلسه این سلسله بحث‌هایی که با هم داشتیم، اجازه می‌خواهم بحث را به نتیجه گیری برسانم و عرض ادبی به ساحت مقدس ابی عبدالله و شهدای کربلا داشته باشیم. عرض کردم امام حسین علیه السلام شهید بددینی شده. اولین سوالی که برای ما مطرح شد این بود که بددینی چه بود و آیا در دنیای امروز هم این مشکل وجود دارد و ما به عنوان مسلمانانی که علاقمند به دینداری صحیح هستیم چه می آموزیم و چه رسالت و وظیفه ای داریم. وقتی قرار شد که بددینی را بفهمیم، باید ابتدا دین صحیح را بشناسیم. لازمه شناخت دین صحیح که خدای اله خدا و اله جهان برای ما معین کرده این است که هدفی را که خدا برای ما معین کرده خوب بشناسیم و صراطی را که خدا برای رسیدن به اون هدف برای ما معین فرموده به عنوان صراط مستقیم در اون صراط قرار بگیریم و همه به صورت امت واحده بدون اختلاف و درگیری در این صراط به سوی اون هدف در حال حرکت باشیم. بددینی یا هدف را تغییر دادن، طبیعتاً مسیر هم عوض می شود، یا اگر هدف را احیاناً درست معرفی کردن، مسیری که قرار است به این هدف مندهی شود این مسیر را تغییر دادن که در جلسات گذشته عرض کردم. این بددینی در امت اسلامی چگونه پیدا شد؟ یعنی اگر بددینی تغییر هدفی است که خدا در دین صحیح برای ما معین کرده و یا تغییر مسیر است که خدا مشخص کرده، در امت اسلامی چگونه پیدا شد و در زمان امام حسین علیه السلام به کجا رسید که لازم شد مثل عاشورایی ایجاد شود؟ خب ما دیدیم که در مکتب وحی و دین اسلام برای امت واحد شدن و نیل به هدف خلقت، خدای جهان سه عامل هدایتی برای ما قرار داد. اولی فطرت، دومی بعثت و نبوت، سومی امامت. اما نتیجه بخشی اون دو عامل قبلی، هم فطرت هم بعثت و نبوت، منوط به استفاده درست و رابطه صحیح با امامت داشتن است. در اسلام بین فطرت و بعثت تعامل برقرار نکردند. ابتدا آمدن به جای این که عوامل فطری مثل عقل را برای فهم درست وحی به کار ببرند، به نام خلفای اسلامی به نام متفکرین دینی عقل را در جایی قرار دادند که در مقابل حکم خدا، در مقابل اونچه که پروردگار عالم معین کرده بود، خود به سلیقه شخصی و مصلحت اندیشی های کاذب تغییراتی ایجاد نمودند. چون پروردگار عالم این مطلب را در قرآن کریم پیش بینی کرده، آیاتش رو هم قبلا با هم بحث کردیم، لذا برای حفظ دین، تفسیر درست دین، تبیین مطابق با واقع دین و اجرای صحیح حقایق دینی، چه در مرحله فطرت و چه در مرحله بعثت، نیازمند به امامت بود. امام حافظ دین است، امام مفسر دین است، امام مبین دین است، امام مجری واقعی دین است. ولی دنیا دوستان و منافقان جا به جایی ارزش ها صورت دادن. ما در زیارت عاشورا می خوانیم قبل از اون که بگیم لعن الله امتا قتلت کن، در زیارت عاشورا آمده است لعن الله امتا دفعت کم ام مقام کم و ازالت کم ام مراتب کم التی رتب کم الله فیها. لعنت خدا بر اون امتی، بر اون دستهی، بر اون مردمی باد که دفعت کم ام مقام کم، اون مقامی را که خدا برای شما معین فرموده بود شما را از این مقام کنار گذاشتن. و ازالت کم ام مراتب کم التی رتب کم الله فیها، و شما را از اون مرتبه ای که خداوند شما را در اون رتبه و مرتبه قرار داده بود کنار زدن. به این مثال دقت بفرمایید، اگر یک معلم لایق به درد بخوری رو سر کلاس گذاشتیم، آمدن این معلم رو ترور شخصیت کردن یا ترور شخصی کردن، و از این قبل از ترور شخصی ترور شخصیت نمودن و از این کلاس درس بیرون کردن، کسی را جای او قرار دادن که اصلا صلاحیت تدریس نداشته. در شما در این شرایط آیا ترور شخصیت این شخص را حتی خطرناکتر از ترور شخصیش نمیدانید؟ بگیم خدا نگذرد از اونهایی که این معلم به درد بخور را از کلاس بیرون انداختن و به جاش کسانی رو به عنوان معلم وارد کلاس کردن که اونها اصلا ضوابط و شرایط معلمی را نداشتن. این کار را در صدر اسلام انجام دادن. باز به این مثال دقت کنید، اگر دزدی به عنوان دزد و به قصد دزدی وارد منزل ما شود، فریاد برمی آوریم دزد آمده است به کمک ما بیایید، همسایه ها می دوند می گویند کمک کنیم دزد را بیرون برانیم. اما اگر همین دزد دستگلی به دست بگیرد، به بهانه لطف و دیدار وارد منزل شود اما دزدیش را انجام بدهد، اینجا دیگران متوجه این خطر سویی که الان متوجه من شده نمی شوند. کسانی که آمدن جا به جایی ارزش ها در دنیای اسلام انجام بدن، که مهمترین ارزش هم مسئله امامت است، چون اگر توحید باشد نبوت نباشد، مردم بهره‌مند از توحید نمی شوند. نبوت باشد، کتابی که خدا به پیغمبر می دهد نباشد، مردم اون چه که از طرف خدا به وسیله پیامبر قرار در میان اونها باشد محروم می شوند. لذا به همین جهت پروردگار عالم زمینی که فطرت به ما داده پیغمبر فرستاده، با این انبیا هم کتاب فرستاده تا ما را هدایت کند. اما اگر امامت نباشد کتاب بد تفسیر می شود، امامت نباشد نبوت لوس می گردد، کما این که نمونه هاشو در جلسات گذشته به عرض رسوندم. پس حافظ دین مفسر درست دین، مبین واقعی دین، اجرای نظام دینی بر مبنای مکتب وحی به وسیله امام باید باشد. اما اونچنان در صدر اسلام به جا به جایی این ارزش ها پرداختن که این کار به اونجا رسید، چون یزید فاسد فاجری که آشکارا ارزش‌های دینی را زیر پا می‌گذارد و اعتقادی به مکتب وحی ندارد، خود را امام و جانشین و خلیفه پیغمبر می‌شناسد، از این بدتر از امام به حق زمانش می‌خواهد که او را تایید کنند. اگر این مشکل بعد از رحلت پیغمبر به وجود آمد، در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام مثل زمان یزید این دو مسئله نبود، گرچه سرا تغییر کرد، گرچه ارزش ها به گونه دیگری شد، اما جایگاه امیرالمؤمنین جایگاه خاص خودش بود و جرأت به این که امیرالمؤمنین را به عنوان یک مؤید کامل خودشون بدونن نبود. زمان امام مجتبی علیه السلام حتی کار را به اونجا رسوندن که در منابع تاریخی آمده است، بعد از صلح امام مجتبی و خانه‌نشینی اون امام بزرگوار در مکه مکرمه در حال طواف بودند، امر عاص که یک مهره معلوم الحال در کنار معاویه است و از اون شیاطینی است که در شیطنت چقدر علیه اسلام اقداماتی کرده، چشمش به امام مجتبی افتاد، عباراتی گفت توهین‌آمیز قریب به این مضمون که شما تفرجه در امت اسلامی ایجاد کردید، لباس احرام پوشیده اید و اینجا زهد فروشی می کنید و در حال عبادتی، و حال این که حق بود معاویه شما را بکشد تا امت اسلامی دچار تفرقه نشود. یعنی ما شیاطینی که داریم ارزش ها رو جابجا می کنیم، دلمون میخواد شما عوامل رحمانی که در میان مردم هستید از زمین برداشته شوید و ما یک نواخت به سوی باطل در حال حرکت باشیم. اگر قرآن کریم میخواست که ما امت واحده باشیم، امت واحده به سوی حق، نه امت واحده به سوی ناحق بودن. لذا تا این حد جلو میرود که به امام مجتبی علیه السلام با همه اون مقامات و ارزش هایی که در قرآن آمده، در روایات آمده، شخص پیامبر اسلام معرفی فرموده، میگه حق بود که معاویه شما را بکشد تا امت اسلامی دچار تفرقه نشود. زمان امام حسین علیه السلام این به اوجش رسید، به صورتی که یزید دستور میدهد به استاندار مدینه که از امام حسین برای من بیعت بگیرید، یعنی مرا تایید کند، و اگر نکرد گردنش را بزنید. به همین دلیل امام حسین علیه السلام وقتی از مدینه به سمت مکه می آمدن، از مکه به سمت کربلا می آمدن، هرچه به ایشون عرض می کردن که آقا این مسیر رو انتخاب نکنید، کوفیان وفادار نیستن، علیه شما اقداماتی خواهند کرد، امام علیه السلام فرمودن اگر در سوراخ موشی هم مخفی شوم، مرا بیرون می کشن و می کشن، یا اینکه مرا به تعبیر خودشون بخواهن مؤید اونها باشم و تسلیم اونها شوم. حال که بناس من کشته شوم، پس باید به شکلی به شهادت برسم که اون هدفم زنده شود. لذا این عبارت حضرت که در نامه به کوفیان نوشتن، در کربلا هم تکرار فرمودن، عبارت عجیبی است که امام علیه السلام فرمودن الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله هیهات من الذله یعب الله ذلک لنا و رسول. هان بدانید این ناکس فرزند ناکس مرا بین دو امر، یعنی یزید مرا قد رکز بین اثنتین، منو بین دو امر قرار داده، بین السلت و الذله، بین شمشیرهای برهنه آویخته شده که تهدید به قتل است و ذله، تن به ذلت دادن که زیر بار یزید رفتن و تایید باطل نمودن. هیهات من ذله، دور است از مثل چون منی حسین که بخواهم تن به ذلت بدهم. یعب الله ذلک لنا و رسوله. این عبارت بسیار پرمعنای کوتاه آخر این فرمایش، خدا و رسولش عبا دارد از اینکه ما تن به ذلت بدهیم و چنین شویم. یعنی اگر لازمه دینداری صحیح الذین آمنوا و عملوا الصالحات است، خدا چه میخواهد؟ خدا چون این ذلتی را نمیپذیرد که من زیر بار ننگ ظلم تایید باطل بروم. اگر قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، رسول نمیپذیرد. لذا همون گونه که خداوند عوامل هدایت برای هدایت و سعادت انسان‌ها معین کرد، عوامل شیطانی در برابر این عوامل رحمانی هم قد علم کردن برای ضلالت و برای گمراهی. اگر در مرحله فطرت غریزه با فطرت درگیر می شود، اگر فطرت رو غلبه ندادیم حیوانیم. اگر در مرحله فطرت و نبوت رابطه درست بین این دو برقرار نکردیم، از نبوت بهره‌مند نمی شویم. اگر در مرحله امامت هم سراغ امام واقعی نرویم، با امامت امام واقعی نبوت و فطرت تقویت نشود، عوامل شیطانی بر ما غلبه می کنند. این عوامل شیطانی در زمان ابی عبدالله الحسین به اون حدی رسیده بود که خود امام حسین علیه السلام وقتی به سپاه حر رسیدن در مورد پیروان یزید و یزیدیان چنین فرمودن: الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن. هم بدانید این گروه و جمعیت و مردمی که الان به نام دین دارن علیه من اقدامی میکنن، اینها مطیع شیطان شده اند و اطاعت خدای رحمان رو رها کردن. و اظهر الفساد و اتل الحدود و استعصر بالفعل. اینا فساد رو آشکار کردن، حدود الهی رو تعطیل کردن، حرام رو حلال میکنن، حلال رو حرام میکنن، فی را بیت المال مسلمین را که برای ترویج دین صحیح و نجات مردم از بددینی و مردم رو به سوی خدا سوق دادن و کمک کردن است، اینو به خودشون اختصاص دادن. و احلوا حرام الله و حرموا حلال الله و انا حق من غیره. من سزاوارترین کسی هستم که این بددینی ایجاد شده را تغییر بدهم. حالا خدا در رابطه با امام حسین به عنوان عامل تغییر این بددینی چه کرده است؟ پیغمبر اسلام چه کرده است؟ خود امام حسین در عاشورا چه کرد که مجملاً عرض می کنم؟ در مقابل خدا و پیغمبر و امام حسین، عوامل بددینی اگر اون همه امور رو انجام دادن تا به زمان امام حسین و عاشورا رسید، اونها چه کردن؟ اما خدا همون گونه که در قرآن فطرت را به رخ ما کشید و ارزشش رو بیان فرمود، خدا در قرآن همون گونه که نبوت و عامل هدایتی نبوتی رو به عنوان انبیا و کتب با اون همه ارزش و کلمه منه به ما معرفی فرمود، خدا با بیان کلی ارزش امامت به عنوان اکمل لکم دینکم و غیره برای ما بیان فرمود، در قرآن کریم به گونه ای مقام پیامبر اسلام و اهل البیت را به رخ ما کشید که هیچ بهانه ای برای کسانی که بددین شدن باقی نماند. این کار را خدا البته در حد اتمام حجت فرمود. لذا خداوند ضمن معرفی عوامل هدایت به صورت کلی، مقام این عاملان را، شأن آنها را به چه صورت بیان می کند؟ اشارتاً رد می شوم در آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شأن نزول این آیه تفاسیر مفصل حتی در صحاح سته آمده که خمسه طیبان پیامبر، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین این اهل البیت را به عنوان مطهر که از هر رجس و آلودگی به دورن معرفی فرموده. در آیه مواحله که اگر اوج برخورد پیامبر اسلام با مخالفین اسلام است و میخواهند به حریم الهی بروند تا نظر پروردگار را نسبت به اثبات حقانیت حق بخواهند، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. این نبتهل مباهله یعنی چی؟ یعنی توجه خدا به ما برای اثبات حقانیت ما. این ما کیه؟ پیامبر است و امیر المؤمنین است و فاطمه زهرا است و امام حسن است و امام حسین. آیا کسی در تاریخ اسلام توانسته نسبت به حقیقت شأن نزول آیه مباهله تردیدی کند؟ اگر امثال ابن تیمیه ها که غرض ورز مشهوری اند و اونچنان غرض ورزی می کنند، بزرگان جوابشون رو کافی و وافی دادند. آیا اگر در آیه اولوالامر اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم رو مطرح می کنند، مگر پیامبر خدا طبق حدیثی که حتی در شواهد و تنزیل حسکانی نازل شد و خود آیه شریف اثبات می کند، منظور اهل البیت پیامبر نیستند؟ مگر در آیه ولایت انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون در شأن امیرالمؤمنین و بحث امامت نیست؟ آیات در قرآن فراوان. خود پیامبر اسلام مگر کرارن نفرمودن انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی؟ انی تارکن یعنی چی؟ یعنی اون چه از زمان همه انبیای گذشته تا به امروز که من خاتم انبیا هستم قرار تکمیل کنم، دیگه بعد از من وحی نازل نشود، بعد از من کتابی نیاید، هر چه هست و نیست من به عنوان دین الهی به شما دادم، همه اینها خلاصه شده در قرآن و اطرت. اطرت و قرآن عدل همان. اگر قرار ما خوش دینی داشته باشیم می توانیم قرآن رو کنار بگذاریم. پس اگر اطرت رو کنار گذاشتیم مثل اینه که قرآن رو کنار گذاشته باشیم. پس پیامبر شأن اطرت را به عنوان عدل قرآن کریم برای دینداری صحیح به این صراحت معرفی فرمودن که در صحاح سته متواتر نقل شده. روایت دیگری که پیغمبر در شأن این عوامل هدایت در روایات اهل سنت حتی در صحاح ستم متواترا نقل شده، این روایت معروف است: مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. همون گونه که طبق بیان قرآن زمان حضرت نوح آنانی که همراه نوح نشدند، سوار کشتی نوح نشدند، غرق شدند، بیچاره شدند و از بین رفتند و دچار خسران ابدی گشتند، این طوفانی که در امت اسلامی ایجاد می شود که نمونه هاشو عرض کردم و همکنونم ادامه دارد، برای این که غرق نشید، گرفتار این طوفان ها نشوید، سفینه اهل بیت را باید برگزینید. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک بیان فرمود. در خصوص امام حسن و امام حسین در صحاح سته و منابع موثق اهل سنت چقدر نقل شده که پیامبر کرارن می فرمودن الحسن و الحسین امامان، غاما او غعدا، حسن و حسین امامان، الگو پیشوایند، چه قیام کنن چه بنشینن. اگر صلح کردن به تشخیص اونها شما دنبالشون برید، اگر قیام کردن شما به تشخیص اونها در کنارشون حرکت کنید. مگر پیامبر نفرمودن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا؟ اگر چراغ هدایت نیاز داریم، اون چه از طرف خدا به عنوان وحی می آید، و ما توضیح دادیم مثل روشنگری نور برای چشم، تا نور نباشد چشم نمیتواند ببیند و راه برود، تا وحی نباشد، یه چراغ روشنگر وحی نباشد، عقل دچار مشکل میشود. و لذا پیغمبر رو سراج منیر نامیده، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعیاً الالله به اذنه و سراجاً منیرا. این سراج روشنگر و این مصباحی که تاریکی ها را کنار میزند، مثل صبح روشنیش آشکار میگردد، این پیغمبر فرمود حسین است. حالا چرا راجع به پیغمبر فرمود سراج، راجع به امام حسین فرمود مصباح؟ سراج اون چراغی است که قرار داده شده. حالا اگر شب تاریک شد چراغ رو برداشتن، صبح که می شود خود صبح عملا روشنایی رو نشون میده. یعنی حالا دیگه به جای اون سراج خود روشنایی روز داره اون روشنگری رو نشون میده. امام حسین بعد از تاریکی هایی که امت اسلام با آلوده کردن دین و بددینی که ایجاد نموده بودن، چراغ هدایت پیغمبر رو مخفی کرده بودن، نمیگذاشتن نورانیت سنت پیغمبر بر اون مبنای که خدا و قرآن خواسته آشکار بشه و همه ببینن. اما با طلوع امام حسین علیه السلام، ان الحسین مصباح الهدى، مثل چراغ که از کلمه صبح گرفته شده، صبح درخشنده ای شد که روشنگری کرد تا اتمام حجت شود. آنانی که میخواهن حق را بپذیرند بپذیرند. و سفینه النجا، اگر امت اسلامی در طول این 50-60 سال بعد از رحلت پیامبر، 50 سال بعد از رحلت پیامبر، 60 سال بعد از هجرت پیامبر، این همه ظلمت و تاریکی در دنیای اسلام ایجاد کردند، طوفان حوادثی شد که امت اسلامی رو داشت غرق می‌کرد و نابود می‌ساخت، سفینه نجات حسینی برخاست که نشون بده راه چیست، هم در مقام بیان برای اتمام حجت، هم در مقام عمل برای نشون دادن تکلیف و نحوه حرکت، هم با اسارت فرستادن زن و بچه خودش برای رسوا کردن ابن زیاد و یزیدیان و پایگاه شام را به کلی ویران کردن. و لذا پیامبر فرمودن، همه نقل کرده ان، حسین منی و انا من حسین، حسین از من است، این روشن نوه منه، باره جگر منه، او از خون منه، او فرزند دختر منه، این معلوم. ولی انا من حسین، انای پیغمبر یعنی دین پیغمبر، یعنی راه پیغمبر، وگرنه جسم پیغمبر و انای فیزیکی و این وجود ظاهری پیامبر که از حسین نیست، چون جد حسین است. این انا من حسین یعنی من دینم، راهم، حقیقت این مکتب به وسیله حسین زنده می شود. کما این که پیغمبر در خصوص مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن ابوها فداها و هی ام ابیها، اگر او مادر پدرشه یعنی دین مرا انگار دوباره زهرا زایید. اگر فاطمه زهرا بعد از پیغمبر اتمام حجت نمی فرمود و نمی ایستاد، در اون زمان علی رو می کشتن و همه امامت رو لوس می کردن، لذا زهرا باعث بقای امامت شد سلام الله علیها، و امام حسین باعث روشنگری و تجلی خط امامت در طول تاریخ شد که دکتر مهامی الحسین، نویسنده اردنی، وکیل دادگستری بوده، کتاب مفصل و قطوری دارد، لقد شیعن الحسین، حسین مرا شیعه کرد. یعنی وقتی گفتار حسین، راه حسین، رفتار حسین رو در مقابل اون بددینان دیدم متوجه شدم. پس خدا در قرآن معرفی فرمود، پیغمبر در روایات معرفی فرمود، به صور مختلف فریاد میزد پیغمبر خدا که حسن و حسین امامن، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، احب الله من احب حسینن و هاکذا. اما پیامبر عملی هم میخواست به مردم نشون بده که اگر برخی از این افراد الان که پای منبر پیغمبرند و این سخنان رو میشنوند تا زمان عاشورا و معاویه و یزید زنده نیستند ولی بچه هایی هستند که الان از پیغمبر میتوانند بشنوند، اینا ببینند و در قضیه کربلا یادشون بیاد. نمونه هایی که یکیشو عرض میکنم، بالای منبر از پیغمبر خدا در مسجد النبی، جمعیت سراپا گوش به سخنان پیغمبرن، از در مسجد حسین وارد می شود، پیامبر نگاهش رو از همه در می گرداند، رو به طرف حسین می کند، الیه یا حبیبی الیه، حبیبم بیا حبیبم بیا. همین گونه که امام حسین می اومد، پاش به این حسیر می گیره می خوره زمین، پیامبر از منبر پایین میان، حسین رو بغل می کنند، بالای منبر میرن، جلوی چشم همه سر مبارک حسین رو بالا گرفتن، زیر گلوش رو بوسیدن و فرمودن حسینون منی و انا من حسین، سینه شون رو بوسیدن فرمودن حسینون منی و انا من حسین، تا در مجلس یزید اون پیرمرد بگوید به خدا قسم من بودم دیدم پیغمبر بر لبان حسین بوسه میزد و بر سینه حسین بوسه میزد، که این اتمام حجت رو هم پیامبر کرده باشد. علائلی مصری می نویسد، می گوید من تعجب می کنم که حسین کیست، زیرا عالی ترین وظیفه دینداری عبادت است، عالی ترین عبادت نماز است، عالی ترین و عرفانی ترین حالت نماز سجده است، بالاترین عبد در حالت عبادت پیغمبر اسلام است. اما این حسین کیست که وقتی پیامبر در نماز سر به سجده گذاشته در جماعت مسجد النبی، چون حسین خود را روی شونه پیغمبر انداخت، پیغمبر سجده را خیلی طول دادن، بعد از نماز برخی پرسیدن یا رسول الله چه شد که شما سجده امروزتون را اینقدر طول کردید، فرمودن حسین به پشت من نشسته بود، خدا راضی نیست حسین اذیت شود و من طول دادم تا خودش بیاد پایین. وقتی پیامبر به صور مختلف داره مقام امام و امامت به ویژه امام حسن و امام حسین رو این گونه به رخ می کشه، نویسنده تاریخ دمشق ابن عساکر می نویسد جابر ابن عبدالله انصاری، این پیرمرد لایق صحابی پیغمبر، میگه در اتاق پیغمبر رو باز کردم وارد بشم، دیدم پیغمبر چهار دست و پا تو اتاق حسن و حسین رو شونه هاشون سوار کردن، از این سر اتاق به اون سر میرن، از اون سر به این سرمیان. من نگاهی کردم و گفتم بچه ها خوشا به حالتون، عجب مرکبی دارید. پیامبر فرمودن جابر به من بگو عجب راکبان خوبی داری. وقتی پیامبر به این صورتهای مختلف امام حسین را معرفی کرده، حالا امام حسین هم به جایی رسیده که میگه جدم را در خواب دیدم، به من فرمود اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک رتیلا. حالا به جایی رسیده حسین جان باید خونه تو بدی، حالا باید واسی، حالا باید با شهادتت نشون بدی. لذا امام حسین هم روز عاشورا میگه خدا یا این من و این اکبر و این اسقرم، این قاسم و این علمدار و این خواهرم، خدا یا من با همه اومدم، همه وجودم رو میدم، حالا همه رفتن، همه شهید شدن، تمام منابع نوشته که وقتی امام حسین عصر عاشورا شد همه شهید شدن، ما از صبح عاشورا تا به عصر عاشورا هرچه نزدیکتر میشویم میبینیم چهره حسین بشاشتر میشه، مثل این که داره به وصل یار نائل میشه، مثل این که داره الان به اون لقای اصلیش میرسه. حالا اون آخرین لحظات شد دیگه، همه رفتن، اینجا امام حسین اومد به طرف خیام، یا زینب، یا کلثوم، یا ربا، یا سکینه، علیکن من السلام، یعنی خداحافظ منم دارم میرم. این زن و بچه دور ابی عبدالله جمع شده، یکی دامن آقا رو گرفته، یکی پای آقا رو میبوسه، یکی اسب آقا رو چسبیده، همینجور به هر زحمتی بود امام علیه السلام ودا کردن، همه رو به حضرت زینب سپردن، خواهرم تو دختر علی هستی، دامن خیمه رو بنداز، بچه ها رو زیر خیمه نگه دار، من در حال جنگ شعار میدم، رجز میکنم، گاهی میفرمودن الله اکبر، گاهی میفرمودن لا اله الا الله، گاهی می فرمودند الموت اولا من دخول الاری و الار اولا من دخول الناری، گاهی فریاد می زدند و ابی شمسون و امی غمرون و انا الکوکب و بین الغمرینی. صدای من وقتی به گوش شما میرسه بدونید من زندم. زینب سلام الله علیها ودا کرد، بچه ها را آورد زیر خیمه. از اونا خواهش کرد سر صدا نکنید، آرام باشید، اما خودش به یاد یه وصیتی از مادر افتاد، آرام نگرفت. آرام آرام از خیمه بیرون آمد پشت سر امام حسین. مهلا مهلا یا ابن الزهرا، پسر زهرا، مادر مادرم، کمی آهسته. امام حسین دید صدای دوستانه زینبه، برگشت خواهر در خیمه بنشین، عرض کرد وصیت مادرم باقی مونده. مادرم فرمود روز عاشورا لحظات آخر زیر گلوی حسین رو از طرف من ببوس. حسین ودا کرد، به میدان آمد، صدای رجزش می آمد. زینب سلام الله علیها می شنید و مطمئن بود، ولی حسین باز برای اتمام حجت آرام نگرفت. یه بار دیگر خطبه خوند، امامه پیغمبر رو به سر گذاشت، نعلین پیغمبر رو پوشید، ذوالفقار علی رو در دست گرفت، خطاب به این مردم، مردم آیا این امامه پیغمبر نیست؟ یعنی کسی جز من میتونه سر زیر امامه پیامبر داشته باشه؟ مردم این نعلین پیغمبر نیست، کسی جز من میتونه پا جای پای پیغمبر بگذاره؟ آیا این ذوالفقار علی نیست که در شأن او نازل شد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار؟ آی مردم، منم که باید اسلام رو به شما بشناسانم، اما به جای این که گوش به سخنان امام بدن سنگ باران کردن. ظریفی میگوید کربلا با یه سنگ شروع شد، با یه سنگم تمام شد. سنگ اولیه صبح روز عاشورا بود که خطبه اولیه‌ای که امام حسین خوند پرت کردن. امام فرمود دیگه وظیفه دفاع شد و حالا ما دفاع میکنیم. اما این آخرین شهید کربلا امام حسین، آخرین لحظات عاشوراست. همینطور که سخن میگفت یه سنگ آمد به پیشانی امام نشد، پیشانی شکست، خون سرازیر شد. امام دامن مبارک عربی رو بالا آورد خون از پیشانی پاک کنه، سینه مبارک نمایان شد. حالا معلوم شد که چرا پیغمبر سینه حسین رو می‌بوسی. هر ملک تیر شعبه زهراگین را پرتاب کرد، به قلب حسین نشست، کاری کرد که امام از اسب به زمین افتاد. اسب بی صاحب ابی عبدالله دید امام به زمین افتاده. این اسب ها تربیت شده بودند، زلجنها زخمی، تیر خورده، بدنش خون آلود. شیه زنان به طرف خیام آمد، زینب تو خیمه نشسته، بچه ها چوش دختر به بیرون خیمه چه خبر میشه؟ دیدن خدایا دیگه صدای رجز امام حسین نمیاد، دیگه لا حول ولا قوت الا بالله شدیده نمیشه، ولی صدای شیعه اسم حسین است. همه از خیمه ها بیرون دویدند، ولی سالار زینب را ندیدند. دیدن افسر به زمین میکوبه، نوشتن دختر خردسال ابی عبدالله اومد، هی دست نوازش به این اسم میزد، یا جواد ابی، هی نبی، هی اسم بابام، بابام چجور، بابا از اسم کم دال قتلگاه به زمین افتاده. زینب دید زمین میلرزه، آسمان تیره و تاریک شده، به امام سجاد فرمود آقا جون چه خبره؟ گفت عمه جان گویا دارن حجت خدا را میکشن. زینب آمد بالای تن زینبیه، دیدم قتل کاجم یکی داره با شمشیر میزنه یکی داره با نیزه میزنه شمرم با خنجر وارد گودال قتل کاجم امام با حالت سجده بود با دوازده ضربه از پشت گردن سر علی عبدالله سری بلند شد در برابر میل خدا کنه که نباشه برادر میل یا بقیت الله اللهم إلا تشكر إليك فقد نبينا وكيف تبقينا وكثرة أدم بإنك أددنا وتدور الزمان علينا صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي أدركت بدارك إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بني الليل والنهار ولا جامعه الله آخر مهد مني لزيارتكم السلام علينا السلام السلام عليكم
السلام عليك يا ثار الله والبتر الموت أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ای فاطمه صاحب عزایم دل عاشق دشت کربلایم اشکی که کنم روایان به پایم چشمی که بگریم از برایم، من در جگرم شرار مظلوم حسین، مظلوم حسین، یا فاطمه رو بکر بلا یا فاطمه رو بکر بلا کن، امروز به حسین خود دعا کن، یاد سر از بدن جدا در مقتل خون، خدا خدا کن، لب تشنه فدا شود حسینم، کن گریه برای لب تشنه فدا شود حسینم، کن گریه برای نور عینت. آی آی هنگام عذاب فرا هنگام عذاب فرا رسیده، سر به قد مصطفی خمیده، روز عاشورای امام حسین، سر به قد مصطفی دفا خنیده، رنگ از رخ فاطمه پریده، سرها شود از بدن بریده، این روز عذاب افدز بدن دو دست عباس، این روز عذاباس ایها الناس، افدز بدن دو دست عباس، هفت مرتبه دنبال برادر ای صدا میزد ملد ملد، یا ابن الزهرا یا ابن الزهرا یا ابن الزهرا، با رفت و به مام و زندی دیگه صدای زینه، حسین جان برگرد ببین چی به سر خواهره اومده. مران مرکب، مران مرکب، ای روح تو ماه منیرم. تحمل کن، تحمل کن، تا بر سرت قرآن بگیرم، تا بر سرت قرآن بگیرم. ناز تو را هستم خریدار، ای هم سفر خدا نگهدار، ای هم سفر خدا نگهدار. عزیز فاطمه خدا حافظ، خدا حافظ، ای دلبر و دلدار زینب، خدا حافظ، خدا حافظ، ای شمع شام تار زینب. داغت کند پیرم حسین جان، من بی تو میمیرم حسین جان، من بی تو میمیرم حسین جان. سر خواهر رو به دامن گرفت، دست محبت تو امامت رو قلب خواهر گذار، خانم چشمشو باز کرد، یه نگاه به صورت حسین کرد، بمان پیشم، بمان پیشم، که من حدیث دل بگویم. دلم خواهد، دلم خواهد، تا مثل گل تو را ببویم، تا مثل گل تو را ببویم. میریزد عشق من به صحرا، میریزد عشق من به صحرا، می آید از تو بوی زهرا، حسین جان مادرم وصیت کرده من زیر گلوت رو ببوزم. ز آه دخ درد سوزد، سمام بود و هست زینب، تماشا کن که دست او گرفت دست و پای مرکب، گرفت دست و پای مرکب. سخن بگویم با اشاره، سخن بگویم با اشاره، واکن ز گوشش گوشواره، با گل ز گوشش گوش واره گفت حسین جان بگو ببینم بازم بر میگردی یا نه. آی گریه کنای ماموزه روز عاشورا است امرو کربلا قوغا است امرو گفت زینبم جدم رسول الله بابام علی برادرم امام حسن مادرم فاطمه رو از دست دادی انقدر بیتابی نکردی گموز اینجا تو همه مسائب از خدا صبر میخواستم تو دعا همین بود خدا سایه حسین از زن زینب کم مگم دستی بزن به قلبم تا آن که جان بگیرم گر می روی دعا کن من در حرم بمیرم من در حرم ای بود و هست زینب آتش مزن به هستم قرآن من گرفتم قرآن به روی دستم قرآن به روی دستم تو می روی خراما من می کنم نگاه قربان روی ماه عشقم بود سپاه حسین جان خیلی غریب شدی دادا ای باقبان دلی خون مانند لال داری ای باقبان دلی خون مانند لال داری تو در میان طفل سه سال با عشق دانه دانه زینب وضو بگیرم با عشق دانه دانه زینب وضو بگیرم تا آن که بوسی از زیر گلو بگیرم تا آن که بوسی از زیر گلو بگیرم خدای عشقی و پیغمبر تو هستم هم خواهر تو هستم هم مادر تو حسین جان عزیز مادرم حسین جان بگو ببینم بازم بر میگردی یا اینقدر ما حسین گریه کرد اینقدر من هم عاشق جوانش رو چه در این ننوشته امام حسین گفت بر میگردم یا سادا امام زمان منو ببر دل مرده را محبت من زنده دل کنه دل را گر از محبت شیطان بهل کنه آن ره روی که دور شود از حریم من با دست خیش کشتی خود را به گل کنم قلب شکسته وقتی گم و زنده بگو ببینم برمیگردی یا قلب شکسته شده من زرگه خدا صاحب دل آمده است که تعمیر دل کنم خوار و برادر خیلی گریه کردم نگفت برمیگردم یا نه اما یه جمله گفته خدا صدا زد زینب تو نماز شب حسین رو دعا کن قلب شکستم شده من زنگه خدا صاحب دل آمده است که تعمیر دل کنه شرمنده عالمی بود از لطف و مهر من اما مرا محبت زینب خجل کنه اما مرا محبت زینب خجل کنه صدا زینب امروز از آب آزاد میشه چند روزی بچه‌های من آب نخورده هستم چو شمع سوزان هستم چو شمع سوزان خدا حافظ حسین جان خدا حافظ حسین جان هستم چو شمع سوزان خدا حافظ حسین جان میبری همراه خود جان مرا به میدان محلن محلن حسین جان محلن محلن حسین جان محلن محلن حسین جان یا ابن زهرا حسین جان یا ابن زهرا رویت ماه منیرم به گیسویت اسیرم، یا مرا یاد کن در خیمه من بمیرم، در خیمه من بمیرم. مهلت مهلا حسین جان، یبن زهرا حسین جان. مهلت مهلا حسین جان، یبن زهرا جان، یبن زهرا حسین جان. من جست و کس ندارم، من جست و کس ندارم، در دل عفت ندارم، از بزگه گفتم حسین دیگر نفس ندارم، دیگر نفس ندارم. مهلت مهلا حسین جان، مهلت مهلا حسین جان، یبن زهرا حسین جان. قبله ام ماه رویم، آمده ام به سویم. قبله ام ماه رویم، آمده ام به سویم. تا که بوسه بگیرم من از زیر گلویم، من از زیر گلویم. تا آن که بوسه گیرم، تا آن که بوسه گیرم، من از زیر گلویم، من از زیر گلویم. مهلت مهلا حسین جان، مهلت مهلا حسین جان، مهلت مهلا
همه همه همه
مهلت مهلا حسین جان، مهلت مهلا حسین جان، مهلت مهلا حسین جان. یبن زهرا حسین جان، یبن زهرا حسین جان، یبن زهرا. با چشم پر ستاره در خیمه کن نظاره، با چشم پر ستاره در خیمه کن نظاره. از گوش دخترانم با کن تو گوش با. یه بقیه مامو زندید از حرکت نمی کنه، نگاه کردی سکین اومده، گفت بابا تا نیای منو تو دامنه ننشونی. بابا یادم خبر شهادت حضرت مسلم و دادم، دختر مسلم و ازش دلجویی کردی، دست یتیمی به سر و روش کشیدی. بابا جان اگر نازی کند دختر، خریدارش بود بابا. بزرگی کن بموس این دختر کوچک در خود را. بابا جان نهان از چشم طفلان، نهان از چشم طفلان، آمدم گیرم سر راحت که گیری در بغل یک بار دیگر دختر خود را. یا بقیت الله، این ببینم روزه روز عاشورای امام حسین، ببینم دلشو داری بشنوی یا نه. بابا نمیدانم چه رخ داده، گلویت عمه میبوسم.
یا صاحب الزمان آجرک الله یا بقیت الله.
نمیدانم چه رخ داده، گلویت عمه میبوسم. مگر آماده کردی بهر خنجر هنجر خود را؟ حالا که در اینجوری گریه می کنی برای رو تا شورا، گفت بابا بابا برای کف باشد با تو، برای کف باشد با تو.
چی بابا جان بگو؟
گفت بابا آن هم از آتش مردن، برو در الغم فرمان بده آبا من بودم. گفت سکین جان برو سلام منو بشی ایالم برسون، بگو هر بار آب نوشیدن یاد لب تشنه من باشه. همه بگید یا حسین،
شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی، باب الاتشایان و باب المظلوم. یا ابا عبدالله اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت بتابت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنار، واجعلنا من انصاره وامانه. خدایا فرج امام زمانمون رو برسون. خدایا جامعه مرزا منظورین ملتمسین دعا و عزیزانی که مبتلا به این بیماری منحوس کرونا هستند، هر کجای عالم همه رو لباس عافیت بپوشان. عرض تسلیت و تعزیت ما به پیشگاه مقدس و منور امام زمانمون ابلاغ بفرما. عرض تسلیت ما به پیشگاه حضرتش قلب نازنین حضرت از ما راضی بفرما. پدر و مادر و گذشتگان این جمع و شهدای عزیزم، مدافعین حرم حضرت زینب، من نمیدونم اینجا زینب خواهر زیر گلوی برادر رو بوسید یا نه، اما میگن اومد تو گودال قتلگاه خم شد، این لبها رو به رگهای بریده. یوم علی صدر المصطفی و یوم علی وجه السرای، خدایا کمک کن که تا آخر حسینی بمانم، حسینی بمیرم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.